ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت با برنامه های رهبران زن و گردانندگی آرزو قیاسی و زن و زندگی اختصاص یافته است. شما میتوانید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را با مجری برنامه، مهمانان و شنوندگان رادیو آزادی شریک سازید. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. در خط خبرها، نمایندگان طالبان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما از تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. یک آمریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه بازداشت شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داد که نمایندگان طالبان افغان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. ایران میگوید هیئتی از طالبان افغان در دیدار امروز در تهران روی تلاش ها برای تامین صلح و پایان جنگ 17 ساله در افغانستان بحث و گفتگو نمودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هیئت طالبان دیروز وارد این کشور شده و با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ملاقات کرده است. بهرام قاسمی گفت آنها درباره مسائل امنیتی به هدف پیشبرد پروسه صلح در افغانستان بحث کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکومت افغانستان درباره این گفتگوها اطلاع دارند و این مذاکرات اولین گفتگوهای طالبان با مقامات ایرانی نیست. علی شمخانی، رئیس شورای امنیت ملی، رهبر مذهبی ایران، هفته گذشته در سفرش به کابل تایید کرد که چنین گفتگوها در گذشته اتفاق افتاده و ادامه خواهد یافت. برنامه ایالات متحده امریکا مبنی بر خروج نصف از 14,000 نیروی امریکایی از افغانستان، طالبان افغان در این اواخر با چندین کشور منطقه مذاکرات را انجام دادند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی یک جا در 29 ماه سرطان سال آینده هجری شمسی برگزار می شود. یوناما در یک اعلامیه گفته که معتقد است که موعد برگزاری انتخابات پس از مشوره با فعالان جامعه مدنی و حکومت تعیین و مشخص شده است. حکومت گفته است که در برگزاری این 4 انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری می کند. آرون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد گفت:
حکومت افغانستان به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات احترام داره و با در نظر داشته ملحوظات مختلفی که از سوی از مطرح شده و آماده است که برای برگزاری انتخابات در ماه سرطان 13 همکاری همجانبه با کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه.
پیش از این انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 ماه حمل اعلان شده بود. قماندان امنیه ولسوالی در قد ولایت تخار در نتیجه یک انفجار کشته شد. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، برای رادیو آزادی گفت اگروال محمد عمر، قماندان امنیه ولسوالی در قد، در نتیجه انفجار یک ماین کشته شده است. و گفته آقای هجری این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در مقابل دفتر والی تخار رخ داده و ماین در موتر آقای عمر جابجا شده بود. سخنگوی والی تخار همچنان گفت که در نتیجه این انفجار 3 فرد ملکی نیز مجروح شدند. تا کنون کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است؟ ادامه خبرها از رادیو آزادی. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، بشار اسد رئیس جمهور این کشور گفته نیروهای عراق میتوانند بدون اجازه دمشق بالای داعش در خاک سوریه حمله کنند. این گزارش چند ساعت بعد از آن داده شد که عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، گفت که مقامات امنیتی این کشور با بشار اسد در دمشق دیدار کرده پیشنهاد کردند که در حالی که نظامیان آمریکایی از سوریه بیرون میشوند، بغداد یک نقش بزرگتری را به عهده خواهد گرفت. صدر اعظم عراق با اشاره به اعلان ناگهانی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد بیرون کردن نیروهای آمریکایی از سوریه به خبرنگاران گفت این موضوع پیچیدگی‌های زیادی دارد. به گفته عادل عبدالمهدی، هر تحول منفی در سوریه بالای عراق تاثیر خواهد گذاشت. و گفته آقای عبدالمهدی، عراق با سوریه 600 کیلومتر سرحد مشترک داشته و داعش در امتداد این سرحد حضور دارد. و اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه یا FSB میگوید یک شهروند ایالات متحده آمریکا را در مسکو به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. آژانس خبری تاس روسیه با نقل از اداره خدمات امنیت فدرال گزارش داده است که این شهروند آمریکایی 28 ماه دسامبر دستگیر شده است و اگر اتهامات بالای وی ثابت شود به 10 الی 20 سال حبس محکوم خواهد شد. اما در این گزارش از ارائه جزئیات بیشتر خودداری شده است. این اعلان درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام تبریکی سال نو به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که مسکو برای گفتگو با واشنگتن آماده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از دو برنامه، برنامه رهبران زن و زن و زندگی تقدیمتان می شود.
رهبران زن
با عرض و سلام و عصر بخیر خدمت شما شنونده گرامی رادیو زدی. برنامه رهبران زن است و ما هم عرض و قیسی عصر میزبان تنده برنامه. امید که ساعت و سرحال بوده و تا پایان برنامه ما و مهمان برنامه ما را همراهی کنین. مهمان امروز ما خانم وحیده عدالت جو، مسئول بخش جندر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر است. باید یادآور شوم برنامه ما به شکل زنده نشر میشه و شما عزیزان هم شانس اشتراک در آن را دارین. فقط با دایل کردن شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره ها را تکرار میکنم: 0799-203-540، 0700-822-755. خانم عدالت جو، تشکر از اینکه به برنامه ما وقت دادین. خوش آمدین به برنامه. میشه خود به شنونده ما بیشتر معرفی بکنین؟
وحیده عدالت جو هستم، مسئول جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر، استاد در پوهنتون‌های خصوصی. تشکر از اینکه دعوت کردین.
سلامت باشین، ممنون از شما هم که دعوت ما را پذیرفتین. خب میشه از این آغاز بکنیم که چقدر تحصیل دارین، در کدام رشته و در کجا تحصیل کردین؟
از اول یا از این طرف؟ بله، در سال 1371 لیسی نسوان اول سولی بگرو می فارغ شدیم از مکتب و همینطور به ترتیب اداره و حسابداری در کابل خواندیم. بعد از او شامل پوهنځی ادبیات پوهنتون پروان بودم. در اخیراً سال 1396 سال گذشته محصلی خود در رشته روابط بین الملل دانشگاه خاتم النبیین به پایان رسید.
موفق باشین. خب حال از سفر کاریتان بگوین که از کجا آغاز کردین و چی مدت میشه که کار میکنین و وارد جامعه هستین؟
تجربه کاریم از سال بعد از اینکه از مکتب فارغ شدم، در اولین بار به صفت خبرنگار در روزنامه در رفت جوانان آن زمان و یک روزنامه به نام وحدت ملی بود که کار میکردم و همزمان درسم میخوندم. و بعد از در دوران سیاه طالبان هم در کشور ایران زندگی میکردم، یعنی در مهاجرت بودم و در اونجا هم هیچگاه آرام نشستم و برای فرزندانی سرزمین یک مکاتبه را ایجاد کردم در خانه ها. بعد از اینکه حکومت طالبان به کابل آمدم و در اینجا هم ولایت پروان که زادگاه ما هست رفتم و در اونجا هم به صفت معلم در ابتدا به کار آغاز کردم و بعد از او در کنار از اینکه معلم بودم تحصیلات خود را ادامه دادم و در برلوه از معلمی در دفاتر UN و بخصوص کمیسیون انتخابات جیای زید و UN عبیدات پروگرام مستگی ملی و بالاخره به صفت مسئول جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر 8 سال است که ایفای وظیفه میکنم.
بسیار خوب. خب خانم وحیده عدالت جو، کار و مسئولیتتان در وزارت مبارزه با مواد مخدر به حیث مسئول بخش جندر چی است؟ میشه وضاحت بدین مشرانده ما؟
بیشتر بخش جندر در قسمت ارتقای ظرفیت خانم ها و تشویق و ترغیب خانم ها به سطح بلند، یعنی ما در کمیته استخدام وزارت خانه ها مشهور هستیم، بخصوص ما که در وزارت خود ما وزارت مبارزه با مواد مخدر هستم. فیصدی خانم ها خیلی کم بود و فعلا 33 نفر در حال حاضر کار میکنن، یعنی از 7 نفر به 33 نفر در ظرف چند سال بسیار به مشکل توانستیم ما خانم ها را بیاریم، برای اینکه چون ذهنیت هایی است که موزه و باد مخدر کار مردانه است، زیادتر مردم علاقه نگرفتن، ولی باز هم ما کوشش های خود انجام دادیم و بیشتر برنامه هایی که ما ساختیم مطابق پلیسی را که من خودم شخصا تدوین کردم و در 4 استقامت کار کردیم که آگاهی دهی بود، ارتقای ظرفیت است، اشتغال برای زنان و ورزش بانوان، که الحمدلله ما تانستیم در سراسر افغانستان برنامه های آگاهی دهی را داشتیم و جندرهای ساختیم تمام پلیسی های بخش های مختلف وزارت ماره که موفقانه پیش رفتیم، ولی که مثلا مواد مخدر چه قسمی که شما میدانین بخصوص در یه آخر که قرار است که بساس پلیسی حکومت بعضی از وزارتخانه‌ای که موازی بودن و یا دولت موازی با هم مدغم ساختن که باعث نگرانی همکارای ما شده، که خب در این قسمت باید بگیم که جا داره که عظمی استیدیو باید بگیم برای حکومت، باید صدای ما را برسانیم، که فکر میکنم که منحل ساختن و ادغام کردن ادارات موازی کار خوب هست، درست است به اساس یک نیاز جامعه، ولی که اگر کارمندان یک اداره اگر بی سرنوشت میشن این باز کار درست است. بخاطر از اینکه 400 یا 500 کارمندی که ما داریم تا سالون طولانی ارتقای ظرفیت در داخل و خارج از کشور دیدن، یعنی ما در اگر به صورت کلی بگیم در ساختار ما مشکل وجود نداره، ولی در کارگزاران مشکل وجود داره، بخصوص در حکومت وحدت ملی. نباید به خاطر عدم مدیریت غیر موثر رهبران و یا کسانی که در مسائل سیاسی هستند متضرر شوند مردم عامه یا کارمندانی که اینا واقعا اینا از نظر ظرفیت های لازم برای کار خود داشتن و دارن. ولی خب این موضوع رو دیگه خود حکومت میدونه، میگه صلاح مصلحت، میگه چی میگن خود حکومت میفهمه کارشون، ما زیاد حرف نداریم.
خب خانم عدالت جو، شما که یکی از مسئولین در بخش در وزارت مرزب و مواد مخدر هستین، حتما از معتادین و از وضعیت خانمای معتاد هم کم و بیش معلومات دارین. میشه اگه آمار را داشته باشین بگوین که در افغانستان فعلا چقدر ما خانمای معتاد داریم؟
به اساس سروی 2017 تعداد معتادین زن در افغانستان 800 الی 850 هزار کسایی بوده که مستقیما به تریاک اینا مصاب بودن و در مجموع کل معتادین در افغانستان قسمی که شما شاید آگاهی داشته باشین 3,570,000 انسان به نوعی با مواد مخدر مبتلا هست، یعنی میتونه یک دوای خواب‌آورم شامل اعتیاد باشه، ولی 1,000,000 جوان زیر 18 سال مستقیماً با مواد مخدر بخصوص تریاک در افغانستان، که جای تاسف است که 11% نفوس افغانستان متعلق به مواد مخدر است.
متاسفانه. خب میم روی زنا، که دلیل اعتیاد زنا به مواد مخدر چی است از دید شما؟
دلیل اعتیاد زنان در افغانستان در نقاط مختلف فرق میکنه. عوامل اعتیاد در شمال افغانستان یک شکل است و در جنوب افغانستان گونه دیگر. به عنوان مثال کسانی که زنایی که در جنوب افغانستان است بیشتر اینا یعنی در بیرون در مزارع کار نمیکنن، ولی که خود مواد مخدری به خود دریاک اینا داخل خانه ها نگهداری میشه و این خودش غیر مستقیم باعث اعتیاد زنا میشه. شستن لباس های معتادین به مواد مخدر خودش عامل است و صدها عامل دیگری که به صورت غیر مستقیم به خصوص او افرادی که معتاد به مواد مخدر هستن و استعمال میکنن داخل خانه ها، به خصوص در کشور ما که اکثرا داخل یک اتاق و دو اتاق زندگی میکنن به خصوص در هوای سرد زمستان، ای عامل هم دست که مثلا فرد معتاد استعمال میکنه مواد مخدر ها و ای به صورت غیر مستقیم زنها و اطفال اینجا آسیب پذیر میشن
و اونا هم معتاد میشن.
بله. و در شمال افغانستان بیشتر زنان در قالین بافی و مزاری وقتی کار میکنن اینا مستقیم از مواد مخدر استفاده میکنن، به دلیل از اینکه بطورن مثلا از خستگی و کسالت بیش از حد، چون وقت دسترسی ندارن به کلینیک های صحی، مثلا دندان درد و بسیار امراضی هستن،
جان دردی
و اطفال خودم که یک مقدار مواد مخدر مثلا به لبهایشون به دهنشون میمونن تا که اینا هم به خوابهای همیخ فرو برن، تا اینا به کارهای اورم قالین بافی یا مثلا کارهای شاقی دیگه که مصروف هستن برسن.
خب پیامدهای ناگوار از این چی بوده میتونه روی زندگی خانما، اطفال و بخصوص جامعه؟
خب پیامدها بدون شک مثل یک سونامی خاموش، مثل یک مرگ تدریجی، یک مادر با اگر پدر خانواده خب باز هم درست نیست، اگر معتاد است باز به یک نوع زن افغان بیچاره میتونه زندگی را، اگر مادر باز معتاد به مواد مخدر شد فکر کنیم که خانواده دیگه فکر کنیم از بی خوب بنیاد فکر میکنیم دیگه از بین رفت.
خب رهنماییتان به خانما چی است وقتی که یکی از اعضای خانوادهشان معتاد است، اینا چطور خود نگهداری بکنن تا اینا هم به این عمل معتاد نشوند؟
به باور من نقش مادران 70% میتونه مادران و مادران خانواده، خواهرای خانواده، بر خصوص همه زنها 70% در نقش دارن در جلوگیری از اعتیاد برادر، پدر، همسر خانواده. اینو خیلی میتونن که مثلا بسیار باسن
خانوادیشان معتاد هستن، یعنی با اونا چی راهنمایی داری که اونا چطور خود نگاه بکنن، نگهداری بکنن که اینا معتاد نشون؟ یک خود نقششان است که چطور جلوگیری بکنن و نگذارن که دیگه اعضای خانواده معتاد شه. ای که خودشان معتاد میشه با اونا چی گفتنی دارین؟
زنا هم فکر کنم که یکی خوب مشکل است از اینکه بعضی گزارشی که ما داریم مردها اینا رو وادار کرده یعنی بدون شک دیگر در جامعه افغانی ما مردها دیگر او حاکمیت خود را دارن، حتی که به مواد مخدر همین را سردشار میکنن خانم ها را به نوعی یا به زور یا به رضایت، ولیکن فکر میکنم مادرها یا خانم ها خوش کنن که اینا را به کلینیک های سی روان کنن و بدون شک ما پیام های خرادی داریم، تلویزیونی داریم، یک کم آگاهی دارن و نقش علما هم در زمینه آگاهی های خود دارن و حتما خبر دارن که از نظر دین هم که مشروبات الکلی، مواد مخدر، هر گونه استعمال دخانیات حرام هست و فکر نمی کنم قدر صد آگاهی هم خیلی پایین باشه، ولی که کوشش کنن که جوانان ما با مشکلات، با فقر و بیچارگی و بیکاری حاکم در افغانستان اینا را دیگه باید نباید راه فرار، یعنی هستن در حقیقت ما هیده اعتماد به نفس ضعیف نباید باشه که مثلا ما بر خود یک بهانه بسازیم که ولی گریز از مشکلات بریم به طرف مواد مخدری، راه حل نیست و کوشش کنه که با تمام مشکلات زندگی باید مبارزه کرد، مجادله کرد و راه حل بیهوشی نیست و روی آوردن به مواد مخدر نیست.
خب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این بخش به خانم ها چقدر کمک کرده، چی برنامه ها داشته تا باله؟ خب خانم های معتاد
ما همونطوری که کلینیک های صحی برای مردا داریم، یعنی 108 کلینیک صحی در سراسر افغانستان وجود داره، 35 کلینیک صحی در سراسر افغانستان برای خانم ها هست، 20 کلینیک هم برای اطفال هست که بسیار یک هندک و بسیار ناچیز است با توجه به بحران موجود در افغانستان.
خب تشکر زیاد خانم عدالت جوی، شنونده روی خط تماس هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، کی هستین؟ میشه خودم معرفی بکنید؟
میگه علما هم نقش داره، علما در همه افغانستان 28 سال پیش هم ترجاه خود یکی سروی جهانی که هست، کلینیک هایی که معتادین میدن اونا سروی میشه.
بله
ما رو به خدا بکنه همین ملتی که در افغانستان هست، یعنی ما خودم یکی میکشم، خودم یعنی 20 سال تریاق میکشم، در ایران کشیدم، ولی در کل وایس یزی چیزی میشه که تو در خونه هزار مبتلا و بر زنت هم تاکید که بچت هم آخرش کودکی تو خور زخمی میکنه. این از ریشه باید بنیادگریش علمای ما و شما میسنید، یه دفعه میگنه ما بیده کار به استفاده میدیم، بیده اوتو میگوید یا بیده فلان، علما کلن خودش همی علما کدمی همی سرطان علما در خورد ما داد. ما برادرم بیترین اسلام، بیترین مولایی، خودم مسلمانم ولی زاد بود، ما کلن افغانستان مسلمان در کل علما به همین جا خودشون حالی تو نگاه کن پیلن میدن در کافرترین کشور ها میفهمی مذاکره مینن، ولی اما به افغانی خود خود مذاکره نمینن. علما ما علما زیفن علما ما
شنانی محترم.
بله بله
سوال دارین از مهمان ما در این رابطه؟
ما سوال ما بکردم که امیامو دکتر که اونجا هستم و خانم که هسته او گفتایی که میزنه صحیحه، ولی در کل محصول یزی علمایه، فقط محصول علمایه، همطوری که پیامبر به خداوند
بله
گفت قرآن تو بینت به خودت سپرده، خداوند ایول امور خداوند جاگزین کرد. اینا نه جافر میفهمن، یک دفعه میگن ما همه چیز به دست ما،
تشکر شنونده عزیز از تماستان. خب اینا گلمند از علما بودن.
بله، با جواب برادر عزیز باید بگیم که ما اینقدر زیاد هم نباید که استثناءات برای همه علما باید بگذاریم. علما واقعا وارثین دین هستن و وظایف خود را انجام میتن، ولی اگر استثناء وجود داره که خشونت ها از طرف بعضی از به اصطلاح کسایی که به نام عالم دین خود را میگیرن، شاید بخی از یک کشور دیگه باشن و ما شاید بسیار حرفای بودیم و سخنهایی بودیم که از طرف بستلا و علما اصلا اونا کسایی که ترویج به مواد مخدر کنن و یا خشونت خانوادگی کنن و یا حرفای دیگر دامن بزنن و یا بر اطفال تجاوز کنن، فکر نکنم علم دین واقعی باشه، بلکه اینا کلشان شاید پروژه باشن، شاید دسته باشن، شاید توطئه باشن، ولی نباید برای علمای ما باید نباید توهین شوه. یه خواهش ماست برادر عزیز.
تشکر. باز هم شنونده روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است.
سلام، از ما زن خوبت موجود هستم از بدخشان.
سلامت باشی مجیب جان. میربانی چی گفتنی داری و چی سوال داری از مهمان ما؟
گفتنی نمیست که باید ما شما همین مواد مخدر از یه چند سال داریم بعد میکنن دولتم دانو زیرامه داره سرا بگه سیلم یک کلو ترد در بعد گذارو پس بیره طالبه هم بلید گفت که دمتاری ایلسوالی کشکنم طالبه فیلم زیاد هست. آره مواد مخدر هم چی میکنن طالبه های طرف دو طرف ندارن پر نکنن برخانه شد دیده و دیده توی که بس دولت کت این به نظر من دولت که دیده نگری این کار از وقت نمیشود.
تشکر زیاد مجیب الله از بدخشان. خب اینا میگن که تا که حکومت جدی نگیره این موضوع را نمیشه از این پدیده نجات پیدا کرد. باز هم تماس داریم. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است. بله، خب تماس اینا قد شد، میشه به سوال مجیب از بدخشان پاسخ بده؟
بله، در این زمینه باید گفت که قسمی که در اول اشاره کردم که در ساختار زیاد مشکل نیست. ما اگر از اول داستان مواد مخدر در افغانستان وقتی زمانی که تشخیص داده میشه که در افغانستان 46% تریاک افغانستان به اصطلاح کیفیتش بالاتر از خاکهای دیگه جهان هست، میاین در اینجا کشت میکنن، بر ماهی پروژه رو بر ما تحمیل میکنن میان، ولی ما آمدیم باز هم به صورت سمبولیک یک وزارتخانه را ساختیم، باز هم آمدیم مثلا پولهای هنگفتی در زمینه مصرف شد ولی هیچ جایی را نگرفت. دلیل حساسیش هی بوده که برنامه ها افغانی ملی نبودن، برنامه ها تحمیل شده بودن، برنامه ها در دفاتر خارجی ها ساخته شد، خودشان تطبیق کردن، خودشان عملی کردن و پول هم به مستقیما به دهقان افغانستان نرسید. اگر این پول ها که تحت عنوان مواد مخدر می آمد زمان در سال 2002 10,000 هکتار زمین تحت کشت بود، به حال به 400,000 هکتار زمین تحت کشت هست و برنامه هم به جای اینکه در برنامه ها اصلاح شده بره، برنامه ها به صورت ضعیف پیش میره. و ما بارها از طریق رسانه ها از حکومت خواهش کردم که مواد مخدر یا وزارت تحت عنوان مواد مخدر از نظر ماهیت خیلی بزرگ است، از نظر شکل ظاهری خیلی کوچک. چرا با جان ما، با جان جوانان ما، با آینده ما، با نسل ما، با تاریخ ما سر کار داره و دیگه باید توجه جدی صورت بگیره. حالا که ادغام کردن با مسئله با وزارت داخله یک اقدام درست هست، ولی ما نظر ما من هیچ کسی که سال در این وزارت کار کرده.
تشکر زیاد، ببخشین که شنونده ما قاریس پشتون روی خط دیر منتظر ماندن. قاریس صاحب سلام علیکم، خوش آمدین، دیر باد شما را داریم، خوب هستین؟
بله عریضو جان، سلام بر شما، سلام بر تمامی کارکنان و سلام بر میهمان شما.
زنده باشین قاری صاحب، مهربانی کنین.
واقعا میهمان خوبی و موضوع خوبی را انتخاب کردین. میهمان ما یک قدر یک نظر بتون که هر کس که با مواد مخدر آغشته میشه و هم خود را تباه میکنه و هم جامعه را تباه میکنه، اما اسمه شه که قتل مستقیم است، شه که قتل غیر مستقیم است. کسی که به مواد مخدر مبتلا میشه و کسی دیگر هم به امرای خود مبتلا میکنه و به قتل غیر مستقیم اشتراک نظری ما پرسانی ما از میمان شما ماست که بعضی کسایی که با مواد مخدر میشه یا کسایی که مواد مخدر میفروشه یا کسایی که عشر مواد مخدر میگیرن بخاطر منفیت خود بعض اونا که با مواد مخدر اونا که مواد مخدر میفروشن بعض اونا که دشگیر میشه آوازه و یا نظر با شنیدی ما اونا با واسطه و با پول و با پیسه ایلا میشه اونا پس با مواد مخدر با پروختن مواد مخدر آغشته یکی و دویم سوالی ما از میمان شما همو است که او زنایی که با مواد مخدر موتر هستن شما غیر از کابل با دیگه ولایتان سفر کدین با امرای اونا قد کدین با امرای و با امرای اونا یک نصیحت دلسوزانه خدا کردین یعنی چی گونه میشه پیامتان بری اونا چی است که اونا از مواد
مخدر
پیدا کنه
سلامت باشین قریص پشتون بله
چرا یک زن که با مواد مخدر آغشته میشه اگه فرضاً اگه با مواد مخدر آغشته میشه رنجش مادر میکشه اگه شوهر با مواد مخدر آغشته میشه رنجش خانم میکشه یا خواهر میکشه پیام اونا بری اونا چی است
سلامت باشین قریص تشکر از تماستون شنوین جواب سوالتان از طریق رادیو
ما فکر میکنم اونچه که در حد توان ما بوده ما کوشش کردیم که بخش خانم ها را که ما کار کردیم در تمام ولایات بخصوص که ما همه مردم افغانستان بیشتر شنونده خوب رادیو هستن و این را ما دیدیم و کار کردیم و به چشم سر دیدیم در دورترین نقاط افغانستان همه مردم اگر تلویزیون نیست رادیو حتما هست ما پیام های رادیویی داشتیم و با پیام های خود از طریق رادیو رساندیم کنفرانس ها و ورکشاپ های در زمینه بخصوص در ولایت ها در مراکزش جایی که همون بوده ما داری کردیم تا یه سالون چندین سال من فکر میکنم که هر خانواده و هر افغان اگر خودش بر خودش یک کار نکنه اگر حکومت توجه نمیکنه اگر جامعه جهانی توجه نکنه ما بر خود ما چی کردیم واقعا ما بر خود ما بر شخص خود ما بر اعضای خانواده ما در محیط که هستیم باید اگر ما آگاهی داریم میفهمیم که این یک چیز مضر هست و یک بلا هست و بلای خانمانسوز است ما باید هر کدام وظیفه داریم وجیبه هر افغان است که با این پیده شوم که مبارزه کنه و دیگران هم منع کنه این هدف ماست ولی چیزی که برادر عزیز میگه واقعا که آن چیزی که باید میشد نشده چرا یکی مسائل ناامنی در افغانستان بیشتر باعث شد که در نقاط بیشتر افغانستان کشت مواد مخدر افزایش پیدا کنه و همچنان کلینیک ها و برنامه ها که قسمی قبلا گفت اشاره کردم که برنامه ها برنامه ملی افغانی و در اختیار خود افغان ها نبوده از طرف هم ما کسایی را باید داری که چندین بار مصدای خود را کشیدیم و گفتیم به طریق رسانه ها که حکومت وحدت ملی نباید وزارت مرز مواد مخدر را جز سهمیه بندی های سیاسی می ساخت و این را حداقل اگر ما نمیدانیم که باید پیدا چی کنیم الگوهای کشورهای منطقه را که داریم در کشورهای دیگر اصلا وزارتی وجود نداره بلکه ستاد مشترکی از وزارتخانه‌های مختلف مثلا نظر مهی است تا به این که ما را با وزارت داخله متهم کنن بلکه رهبری پروسه را باید از یکی از اولویت های کاری خود رئیس جمهور باید باشه و در این یک ستاد مشترک را از متخصصین امور در بخش زراعت، صحت، تجارت، انرژی و آب، مثلا اجو اوقاف، معارف و تحصیلات عالی و غیره، نهادهایی که زیر هبت هستند در مسئله مواد مخدر، باید از اینا باید یک نماینده یا متخصص باید وجود داشته باشد تا بتونن که و از اینا همیشه پرسان باید شوه که و همیشه باید پیگیری شوه، تعقیب شوه و جدیت به کار گرفته شوه و مخصوصا در بخش تنفیذ قانون، بخصوص در شرایط کشور ما که مهادت داریم بازور و باید بازور و مثلا تا قانون باید شدیدتر شود و قاچاقبران باید به واقعا به اموال خود اینو باید چی شوند
بله خب خانم وایده عدالت جو اگر روی مواد مخدر مسائل و علتش بس بکنیم بس ما همچنان ادامه خواهد داشت اما میگذاریم و میاییم روی کارها و فعالیتهای خودتان از این بگوین که شما خود گفتین در پنتونه ها هم درس میتین در روزنامه هم کار کردین معلم هم بودین در مکتب و حال مصروف کار در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هستین تایی همه مدت کاریتان چی مشکلات و چی چالش ها را متحمل شدین و چی گونه بایش برخورد کردین
خب در یکی مشکلات داخل خانواده هست بدون شک، هر خانمی که در بیرون از خانواده کار میکنه و فرزندای داره و همسر داره و بالاخره اقوام داره و از طرف دیگه هم در محیط کاری هم شرایط آنچنانی مساعد برای زنها نیست، سهولت هایی نیستن که واقعا زن به طرف از اینکه باید رشد بتن باید تشویق کنن و استعداد های از رو به افزایش باشه، برعکس ما از یک طرف در جامعه افغانی ما با تأسف همیشه ما میگیم خشونت علیه زنان، در حالی که اگر ما با دید واقعی بینانه به قضیه بنگریم، چیزی را که ما در 10 سال گذشته دیدیم، خشونت زنان علیه زنان بیشتر از خشونت مردان علیه زنان بوده. شاید که شما قبول داشته باشین و ما شاهد این موضوعات هستیم. در محیط کاری بدون شک نه تنها که مشکلات در قسمت کاری ما زیاد وجود داشته و ما هیچ گاهی ما عقب نشینی نکردیم، در کنار کار رسمی خود و مادری خود همیشه درس خوندیم. یعنی ما زمانی که بعد از جنگ به صنف 12 بودم و تمام که آل معادل به دکترا هستم، همه اینه در جریان وظایف رسمی خود اینه تحصیل کردیم و والم تصمیم دارم که دکترا بخونم و هیچ گاهی هیچ چیز مانعی ما نشده، مانعی از این که ما
به اولادا بخونم و فرزندان خود
به همه چی الحمدلله فرزندان اکثریت اول نمره هستن در صنف و توانستیم بالاخره اونچه در توانم بوده یک مادر خوبی هم بوده باشم.
خب چطور مدیریت کردین؟ چطور تقسیم اوقات کاری تا نجور کردین تا به همه رسیدگی بتن؟ اینم به کار مشکل است که هم به خانواده برسی، هم به کار رسمی برسی، هم به درست برسی. بله. یعنی چطور مدیریت کردین؟ چطور تنظیم کردین همه کارهای تا؟
اگر ما واقعا چیزی که من انجام دادم، من هم وظیفه مادری و خانه‌داری فرزندداری و محیط کارم که پر از جنجال و درسم به سطح مرسری، ایره اگر ما همه ما از او ساعتهایی را که به جا میگذرانیم و بیهوده میگذرانیم، اگر بگیم در غیبت و در مسائل بیهوده و دیدن فلم های مثلا چیزا، اگر ما این وقت کافی داریم برای همه چیزهای مثبت، اگر ما همه ببینیم که این ساعت ما، اگر ما حتی مثلا از مسیر راه که از دفتر رفتیم به طرف درس که تا ساعت 8 نیم شب ما درس خوندیم، در مسیر راه هم ما هم کتاب خود باز کردیم خوندیم، یعنی بیهوده وقت خود را ضایع نکردیم و زمان و مدت خواب را کوتاه ساختیم و از تفریحات و از مهمانی رفتن و همه چیز دیگه که من خود محروم کردم و تونستم به این حد برسم. و این فکر نمی‌کنم که در تمام دنیا اگر هر کسی که 6 ساعت خوابیده تا حالا چیزی نشودش زنده سر حال است.
خب موفق باشین، واقعا قابل ستایش است این کارتان. خب عزیز بگوین که یعنی به تنهایی هی از پیه همه چالش ها برامدین یا هم کار و هم حمایت کننده و همراه هم داشتین؟
خب بدون شک بر سر هر زن موفق یک کسی که همسرش است یا پدرش است یا برادرش است استاد است و پشت سر هر مرد موفقی هم یک خانم. ما موفقیت خود از همسر خود میبینم. همسر من یک کسی هست که میشه برای از این که ما رشد کنم و مثلا از اول در سیاست کاندید پارلمان بودم یا مثلا در فعالیت های سیاسی داشتیم یا که به یه حد رسیدیم، همیشه همکاری به عنوان از این که مثلا او جارو کرده باشه کار، ولی از نظر روحی وقتی که اعتماد به نفس برات میده، وقتی کلمه و جمله خوبی رو برات میگه و یا یک ناراحت باشی تو را شاد میسازه و میخواه که مثلا ما از این ناراحتی ها را احساس نکنیم، زیاد تشویش نکنیم، میخوادش یک الان نعمت است.
بله دقیق. شنونده روی خط تماس هستن، سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین و سوالاتان چی هست؟
سلام علیکم، مرزه محترم، سلام بر شما، سلام بر مهمانی برنامه عصر زیبایتان بخیر.
زنده باشین، تشکر زیاد. اسمتان و چی سوال دارین از مهمان ما؟
زنده سلامان و شکری رحمی هستم، هم کارو دایمیتان از پروانی باشتان آورایتان هم کلا.
شکریه جان، این از پروان مهمان ما هم داریم، میشه سوال داشته باشین ازشان؟ از خانم وحیده عدالت جو. بله شکریه جان، متاسفانه که قطع شد تماس اینا، امید که دوباره تماس بگیرد. خب ای که حمایت مردهای خانواده را یک خانم با خود می داشته باشه، این چقدر تاثیرگذار است و چقدر می تونه اعتماد به نفس او را تقویت بکنه و چقدر او را می تونه تشویق بکنه تا او پیشرفت های بیشتری داشته باشه. و اکثرا برخی از مردها طور برداشت دارن که اگر خانمشان از خودشان کرده پیشرفت بیشتر داشته باشه، وظیفه خوبتر داشته باشه یا مقام بهتر داشته باشه، شاید روی زندگیشان تأثیر بگذاره و روی مسائل که بین خانم و شوهر است روی زود تأثیر بگذاره و یا هم زندگیشان به جایی که بهتر شوه به حرج و مرج مواجه شوه. در رابطه چی گفتنی دارین؟ و
پیام به او برادرها و او مردهایی که همچی فکر دارن، یک فکر کاملا اشتباه هست. هر خانمی که هر قدر به موفقیت میرسه، موفقیتش بر میگرده و تأثیر میگذاره بر خانواده و اعضای خانواده، بر محیط، در اجتماع، همه چیز. و خواهش میکنم از اینا که در جهت ارتقای خانم های خود اینا تلاش کنن و بدون شک اینا و ای ذهنیت دارن که مردها میتونن و زنها هم میتونن. در صورتی که شما بتونن از نظر روحی تقویت کنین خانم ها را، خواهرایتان، در الحمدلله ما یک کشور مسلمان هستیم.
خوب است، تشکر. بازم شکریه جان تماس گرفتن. سلام شکریه جان، میروانی که سوال تا مطرح بکو که بازم تماس قطع نشه.
سلام عرض بشی، البته احترامات خاص خود تقدیم ندارم برای هر گرامی خود. سوال من این است که نفرایی که معتاد میشه و این از بی‌سوادی است.
سوال تمام است.
سوال دوم این است که و در آینده چی آرزوها داره؟
تشکر ازت.
ولی علل عوامل اعتیاد، یکیش درست است که بی‌سوادی، عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر هست، یکیش است. علل عوامل بیش از حد زیاد است که در اینجا بحث فکر میکنم که ما وقت نخود داشته باشیم. یکی از عوامل واقعا عدم آگاهی از اضرار و پیامدهای ناگوار مواد مخدر برای هر انسان است. تنها بی‌سوادی شدن میتونه، ما بسیار زیاد تحصیل کرده های را هم داریم. بخصوص کشورهای غربی هم عوامل اعتیاد بی‌سوادی نیست، بلکه با بلندترین سطح علمی هستند، ولی
معتاد میشه،
معتاد به مواد مخدر است.
و گفت در آینده چی آرزو دارین؟ شاید منظورش هدفتان باش.
بله، اگر من بگم که من دوبار کاندید پارلمان بودم، آرزوهای زیاد داشتم که بتونیم من حیث یک زن مسلمان و افغان در داخل پارلمان بتونیم که نقش یک زن را و نقش ملی یک زن افغان را من در اونجا داشتم که متاسفانه نشد. باز هم در سنا قرار بود که من باید در سنا باشم، نشد. باز هم مثلا چندین بار یعنی چیزایی بوده که مرا نماندن که شو، مثلا یا مثلا هفته دو هفته قبل در بست حوالی یک وزارت خود ما رفتم امتحان دادم بلند و مطمئن هستم بلندترین نمره را گرفتم، ولی باز هم چون مملکت به فساد آغشته است و رابطه ها مهمتر از ضوابط هست و این رابطه ها انشالله که از این مملکت اگر گم شود، ما زنان افغان اگر ما بتونیم که با مبارزه خود ادامه بدیم تا هنجایی که ما موفق شدیم برای اون آرزوهای خود برسیم. ولی در این زمان حالی که ما هستیم، بیشتر رابطه ها خیلی مهم هستند بر ضوابط و ما خیلی متاسف هستم که چرا اینطور هست. این کشور ما باید مبارزه کنیم و نگذاریم که اگر صدای خود نکشیم و مایوس شویم از اینکه چرا ما را ناکام کردن، چرا ما را نگذاشتن، چرا ما را نمیمونن، چرا ما که تحصیل کردیم. ولی من شخصا هیچ وقت از او آرزوهایی که دارم، آرزوی من شاید بعضش قابل گفتن نباشه، ولی هدف اصلی ما رضایت پروردگار من و خدمت به مردم افغانستان است در هر بست مقامی که باشه. و یک پیام دیگه که من دارم که در این روزها کاندیدای رئیس جمهوری در حال ثبت نام هستند و خواهش می است که حتما یک خانم را، یک خانم هایی که امروز در افغانستان و در کشورهای منطقه و جهان میان موثری دکترا میرن وجود دارن و اینا نقش موثر در آبادانی افغانستان خواهند داشت. اینا باید در یکی از معاونین خود باید بگیرن و زنها را نادیده نگیرن که اینا بسیار زیاد میتونن برای افغانستان مفید باشن. اگر اجازه بدین واقعا میتونن خدمت بکنن. ما نمونه هایی را در تاریخ هم داریم، در حال حاضر هم داریم و مایوس نشن از فسادی که موجود هست. بدون شک همگی ما مواجه هستیم که چی حالت در کشور روان است. واقعا به یک حالت مافیایی روز به روز تبدیل شده میره و انشالله که ما از این حالت باید بریم بیرون.
انشالله پس از صحبتتون طوری برداشت میشه که نظرتون در مورد رهبری خانم ها هم مثبت است. پس میشه بگوین که ویژگی یک رهبر که او هم زن باشه چی است و چیزا را باید اولویت کاریش قرار بده تا بتونه یک رهبر خوب باشه؟
اگر در جهان رهبران رئیس جمهورها، صدر اعظمها و در کل رهبری را در دست زنها می دادن، این همه جنگ، خونریزی و سلاح‌های هسته‌ای وجود نمی داشت و این ما به این باور است. خب. ویژگی یک زن افغان اگر رهبر باشه، ما فکر می کنم که انعطاف پذیر است، مهربان است و در صلح و امنیت افغانستان نیست تاثیرگذار خواهد بود.
بله، نظرتان در مورد استقلالیت مالی خانم‌ها چی است و این چقدر میتونه روی زندگی داشتن یک زندگی خوب خانم‌ها تاثیر بگذاره؟ خب میریم تماس میگیریم سمیه سعادت. سلام به
شما و مهمانی عزیز شما. سمیه سعادت هستم از ایلت
بغلان. سمیه جان خوش اومدی. میربانی که چی سوال داشتی از مهمان ما؟
خوش باشین. یک سلام هم به مهمان عزیز شما و به تمام شنوینده عزیز.
زنده باشی. علیکم سلام. خب حالا سوال تا میشه مطرح بکنی؟
تشکر. یک سوال از مهمان عزیز شما دارم. شما در باره خانم هایی که محتاط هستن در آینده چی پلان دارین؟
تشکر زیاد.
چی پلان هایی دارین؟
گرفتیم سوال.
وقت خوش. خوش خدا نگهدار.
خدا نگهدار خودت. همچنان فلانایی تن به خاطر خانمای معتاد گفتن که چی است در آینده؟
قصد خب با جواب خواهر خود باید دیگه، مگر متوجه برنامه شده باشن. ما گفتیم در حال ادغام شدن وزارت ما وزارت داخله هستیم. فعلا ما برنامه ها نمیتونیم بگیم که چی پلان ها برنامه داریم، ولی ما آرزوی میست که بتونه در آینده برنامه های در خدمت صحت خانم ها، افزایش کلینیک ها و آگاهی دهی برای خانم ها بخصوص در روزها بیشتر توجه صورت خواهد گرفت فکر میکنم، چون که به سطح رهبری برنامه ها وقتی که وزارت مدغم میشه بدون شک برنامه قوی تر بهتر خواهد بود.
خوب میشه حالا به سوال ما پاسخ بدین که استقلالیت مالی چقدر میتونه روی زندگی زن ها تاثیر بگذاره؟
ما فکر میکنم هر زنی که از نظر اقتصادی توانمند هست و او مادر، بدون شک فکر نمیکنم که مسائل مالی خود را فقط منحصر به فرد خودش بدونه، تاثیر گذارش برای خانواده، طرز زندگی و همسر خانواده در کل برای تاثیر گذار است. یعنی او برای خودش مستقل و پول کجا میبره؟ یک مادر بدون شک تحصیلات یا او فرصت های بیشتر برای خانواده خود ایجاد میکنه و بتونه زندگی آرام و رفعت برای اعضای خانه و خصوص فرزندان خود فراهم خواهد کرد.
خب در کنار برخی مشکلات که شما یادآور شدین، فعلا کدام مشکل اجتماعی در برابر زنها قرار داره که خودت اذیت میکنه؟
مشکل اساسی در کشورم به خصوص دهی که ما همیشه به شکل سمبولیک به گونه هفزارگونه به ما دیده میشه، هنوز نگاه بدبیناره برای زن که زن نمیتونه، هنوز زن او توانمندی ها را نداره و این ما را زیاد آزار میده و میشه ما را باز هم دست دوم، جنس دوم فکر میکنن، در حالی که اینطور نیست و این ما را بسیار زیاد بر ما آزار دهنده هست و ما را من حیث رهبر، من حیث یک رئیس خوب، مدیر خوب فکر نمیکنن. اصلا به ذهنن این ذهنیت ندارن مردان افغان که ما زنها میتونیم. اگر رئیس جمهور هم که ما را اگر بجازه بتن میفهمیم که شرایط کشور چی هست و فکر نمی کنم که زنهای دیگر بدیده شده که شاید او زنه اگر میخوای و او زنهایی که در پارلمان خود کاندید کردن واقعا که زنهای فداکار قهرمان افغانس اگر رای بگیرن یا نگیرن و یک در صحنه با توجه به مشکلات و او ناهنجاری های جامعه و او ذهنیت ها و او ناهم و شرایط ناهم افغانستان وقتی میاین در سیاست با دست خالی یا با هندک هزینه وقتی میان در صحنه مبارزات سیاسی وارد میشن دست همهشون رو میبوسم. واقعا که همهش قهرمان است و همهش وکیل مردم افغانستان هستند، چیزی که در وارد پارلمان شون و اینایی که نشون. این نظر ما است.
تشکر زیاد. خوب آیسته آیسته میریم به پایان برنامه ما. میشه که پیامتان به خانما و زنا داشته باشیم که چی آخرین گفتنیتان به خانمای افغان چی است؟ مهربانی.
پیام برای همه زنان افغان به خصوص زنانی که متدین افغانستان، فراموش نکنید که شما یک زن پر افتخاری مملکت بودین و هستین، تأثیر نگذاره مسائل جهانی شدن در کشور ما و این مدرنیته و اون چیزهایی که خود اونها به کجا رسیدن، و ما ارزش‌های اسلامی و ملی خود را فراموش نکنیم تا خیر دنیا و آخرت نصیب ما و فرزندان ما و خانواده سالم و خانواده همیشگی داشته باشیم.
تشکر زیاد خانم وحیده عدالت‌جو، مسئول بخش جندر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان. شنونده عزیز، برنامه رهبران زنی هفته اینجا به پایان میرسه. تشکر از همراهی و تماس‌های تک تکتان. تا برنامه بعد که باز هم با مهمان جدید حاضر به حضورتان حاضر خواهیم شد، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین که توسط همکارم عفیفه ساکب تهیه شده.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من حسیب الله تلاش هستم و با ارائه یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید در بسیاری از خانواده ها بودن دختر در منزل را یک مسئولیت بزرگ می دانند، به خصوص زمانی که با ضعف اقتصادی هم درگیر باشند؟
در 12 سالگی شوهر 25 ساله بود.
آیا دختران خردسن بعد از ازدواج با یک آینده خوشبخت و زندگی سالم زناشوهری می رسند؟
این عواقب و پیامدهای بسیار سالم
و دوست. اکثر مادران و پدران با امید و اندیشه این که دخترشان با ازدواج حتی در سن بسیار کم هم می تواند خوشبخت شود و به اصطلاح عام به نام نیک به خانه شوهر می رود، به خصوص زمانی که اقتصاد ضعیف دارند، با این عقیده که شوهر دادن یک دختر حتی در زمان طفولیت او را از حمایت اقتصادی لازم برخوردار ساخته و از بی‌آبرویی در جامعه نجات خواهد داد. با به شوهر دادن وی در سن خرد می خواهند یک گوشه ای از ضعف اقتصادی خودشان را نیز جبران نمایند. آیا این نوع برخورد با دختران کوچک از دید قانون اسلام منصفانه است؟ همکار ما عفیفه ساکب، تهیه کننده برنامه زن و زندگی، گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می نماید.
ازدواج دختران خردسن به دلایل متفاوت می تواند در هر جامعه اتفاق بیفته، اما در هر حال دختران کوچک و بیخبر از دنیا که هنوز فکر و روحشان را آغوش پرمهر مادر و بازی های طفلانه شاد می سازه، بردن بار سنگین و پرمسئولیت زندگی زن و شوهری چقدر در حد توان اونا خواهد بود. در جامعه افغانی ما زیاد دیده شده که این دختران کمسن با رفتن به حجله عروسی به مادران کوچک مبدل می شن که بیشتر از زنان بزرگسال در معرض خشونت و بدرفتاری های شوهر و خانواده او قرار می گیرند، و خصوص به هر اندازه که اختلاف سنی بین این گونه دختران و شوهرانشان بیشتر باشه، خطر خشونت های جسمی، جنسی، تهدید و ترس نیز بیشتر بوده می تانه. گلنار اسم مستعار زن 35 ساله است که پدرش از جمع 6 دختر او را در سن 12 سالگی و دو خواهر دیگرش را نیز در یک روز با او در سنین 13 و 14 سالگی به شوهر داد. او گره عقده های دلش را چنین میکشاید.
ما که عروسی کردم در 12 سالگی، شوهر 25 ساله بود، دیگه چیزی یاد نداشتم، جمع کردم جورو میکردم و گاو داشتن گپا 4 دانه لیکین شام در میدادیم، هر لیکین ما یک پلته میزدم با سر زمو دیگه، یک زده کند بسیار ظالمانه بعد بود سلبر در سرم زد، شیمی گوی کارم یاد نداره، یک نیرم با پیسه خریدیم زده کند کرد.
گلنار عروس 12 ساله در آن زمان میگه نخستین روزها و ماهای زندگی زن و شوهری را با سختی هایی که از بیانش عاجز است گذشتانده. میگه آن زمانی که خودش به مادر محتاج بود، مجبور گشت همزمان به کودکانش مادری کنه.
اگر روزای سختی را دیر کردم، کالا دخترایم 10 تاست، بچه‌ایم 2 تاست. برام سخت بود که چوشک بر یکی جور میکردم، نصف شب باز دیگهش میامد چوشک شیر از رو میبرد. باز خود گریان میکرد، میخواستم باز جور میکردم، 3-4 دانه گاز انداخته بودم.
میگه هرچند والدینش او را به خاطر داشتن زندگی بهتر در سن 12 سالگی به شوهر داده بودند، اما او تا به حال یک روز را به خاطر نداره که به خوشی و آرامی سپری کرده باشه. شوهرش از بیماری گرده ها و مثانه در رنج است. گلنار خود با کار در جاهای مختلف مصارف خانه را به دست میاره. گلنار میگه او نیز به خاطر ضعف اقتصادی 3 دخترش را در سنین 14، 15 و 16 سالگی به شوهران پولدار داده. ای خانم در جریان کار در بعضی از خانه ها و یا دفاتر با توهین، تحقیر و حتی تهدیدهای اخلاقی نیز روبرو شده. ازدواج او در سن 12 سالگی ختم مشکلات نبود، بلکه او هنوز هم با سختی های رنگارنگ زندگی درگیر است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
دوستان عزیز، در جامعه که زندگی می کنیم، مانند گلنار زنان زیاده با چنین سرنوشت ناخواسته سوق داده شدند. خانم نفیسه باشنده ولایت لغمان یکی دیگه از این زنان است که اونیست در سن 11 یا 12 سالگی وادار به ازدواج شده. درست هنگامی که با گودی هایش به بازی های کودکانه مصروف بود.
از عروسی هم 30-35 سال می شود، 4 دختر و 4 پسر دارم. شاید 11 یا 12 ساله بوده باشم که مرا عروسی کردن. خسرو خوشویم مرا لط می کردن. یکی یا دو روز گرسنه می ماندم و کسی دلسوزم نبود. گودی هایم را آوردن و به دخترهای خودشان دادن. ظرف ها را می شستم، دیگ پخته می کردم، خمیر می کردم. وقتی برای مادرم قصه می کردم، مادرم می گفت چی کنیم؟ گذران کن. قسمتت همین طور بوده است.
شازی از ولایت هلمند نیست، با دو خواهر دیگرش در سن پایین به شوهر داده شده. اما دمیان سه خواهر او یکی از قربانیان است که میگه مرد معتاد نصیبش شده.
غرور نو، پلارم نو،
پدر و برادر نداشتیم. مادرم به خاطر حفظ آبرو و از طرف هم مشکلات اقتصادی، من و دو خواهر دیگرم را در سن بسیار خرد به شوهر داد. بعدها معلوم شد که شوهر من معتاد است. خرج و مصرف من و کودکانم را داده نمیتواند و اگر برایش پودر نرسد ما را لتوکه میکند. چی کنم؟ حالا به خاطر اولادهایم تحمل میکنم.
دخول دولت فکر کنم.
گزارش‌ها و تحقیقات نشان دهنده آن است دختران خردسال که در سن پایین مجبور به ازدواج شدن به دلیل ای که نتانستند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند، به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی و گرفتار صدمه‌های همچون طلاق، خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، اعتیاد و رو آوردن به موارد غیر اخلاقی میشن. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، میگه زنان بیشتر از مردان در جامعه افغانستان در قطار مصرف و استهلاک شدن قرار دارند که خود نوع از خطرناکترین خشونت با زنان است و قابل جبران هم نمی باشد.
از نظر تعلیم و تربیت، از نظر اقتصادی، از نظر عرفی مشکل داریم. همه اینها جمع شدن و ما را در عمر کم با مسئولیت بسیار خطرناک مواجه میکنند. هنوز کارهای خود ما را نمیتونیم بکنیم، کارهای دیگر را باید بکنیم. این خانم هایی که معمولا تا آخر عمرم به خودشان نمیتونن برسن، یک مشکل اساسیشان این بوده که مجبور بودن به دیگران برسن. یک وقت اینها متوجه زندگی مشترک میشن و ارزش های زندگی مشترک درک میکنن که وقت نصف بیشتر عمرشان میگذره و او وقت مسئولیت اینها هنوز بیشتر میشه. در کل جامعه ما مصرف عمر و روح روان خانم ها تا مصرف مردها بیشتر است.
نظر به عرف هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، بیشتر مردم به این باور هستند که بهتر است دختر را زود به شوهر داد و نباید در خانه نگه داشت. از دید اسلام ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ چه حکمی داره؟ در این مورد از معاون سرمحقق عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوید.
کتابای فقهی طور فیصله کردیم که پدر و باور کسی را نظر به مصلحت های به ازدواج میتن در آینده مشکل نداشته باشند، کدام مشکل شرعی ندارن. اما در مواردی که به خاطر مشکلات اقتصادی، عرف قومی یا به خاطر قدرت شان شوکت تمامی از لحاظ شرعی مردود هست، اولادهای خود را در سنین به ازدواج میتن که اونا نمی میتونن خیر و شر خود در نظر بگیرن. والدین گرامی بسیار به امانت کوشش کنند که سرنوشت اولادکای خود را خراب نکنند.
وزارت امور زنان به حیث یک ارگان حمایت کننده زنان در افغانستان تا چه حد برای جلوگیری از ازدواج‌های نابهنگام دختران و آگاه سازی از خان مردم برنامه‌های را عملی کردند. اسپوجمای وردک، معین پالیسی و مسلکی این وزارت، معلومات دارد.
خوشبختانه یک وزارت در سالیان اخیر هم کار کرده، دقیق کار کرده. در قسمت ازدواج‌های قبل از وقت در قانون منع خشونت برش جزا تعیین شده که اگر زنی که به سن قانونی نرسیده و یا جبری ای به ازدواج مجبور میشه، بالای ملایمان، بالای وکیل، بالای همه کسایی که در مونکای از حضور دارن، حبس برش تعیین شده. راجع به این ماده، راجع به این قانون برشان آگاهی داده میشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
بیایید بشنویم که مردم در مورد ازدواج دختران در سن طفولیت چی میگویند.
نام لطیفه است. دخترای خدا که خرد دادن کل عادت کرده فوت کرده چه قسم گذران کنه چه غلط بخوره باید است که خرد دختر خدا عروسی نکنن.
واقعا ظلم است. هیچ وقت باید به خاطر ضعف اقتصاد اولاد چرا روزی رسان دخترم خداوند است.
من مرضی هستم از ولایت پکتیا. بچه چون نانوار خانه است و اقتصاد به او ربط داره به مو خاطر دختر مال مردم است و او یک نه یک روز از خانه میره و عروسی میشه و دمو فامیلی وقتی که میره امی یک بوج یا سر فامیل کم میشه.
آیا این دختران که از نظر بدنی کودک هستند چی بسا که بیشتر اوقات به خصوص در دهات و قریجات بدون دکتر، شفاخانه و راه‌های ارتباطی زندگی می‌کنند و حتی دسترسی به یک آمبولانس هم ندارند، قادر به ولادت هستند؟ برای معلومات بیشتر توجه کنید به مصاحبه‌ای که عفیفه ساکب با دکتر فریده عمرخیل متخصص نسایی ولادی انجام داده است.
دکتر صاحب خانم مرخیل، ازدواج دختران کودک از دید طبی چقدر خطرات صحی و حیاتی را برشان در پی داشته میتواند؟
از نگاه طب مشکلات بسیار فراوانی را به وجود میاره. بعد از ازدواج بسیار امراض مهم از یا امراض به نام پری اکلمسیا و اکلمسیا با اثر فشار بلند خون به وجود میاد و امراض دیگه از یا دپرشن است. زمانی که اینا مرحله زناشویی پیش میبرند فشارهایی که بالای سیستم حوصله از یا ممکن سبب سوء اشکال حوصله نشون باشه.
تحمل رابطه زناشویی و بعد هم مراحل بارداری برای دخترای کم سن که به تکامل بلوغ نرسیدند دارای چی گونه ضرر و خطرهایی میتونه باشه؟
امکان دارد پارگی ها در جهاز زناشویی از یا به وجود بیاید، انتانات که از طریق شوهر به اینا انتقال میکنه چون اینا مجبور هستن یک عضو دیگر را بپروند در شکم خود، یک قسمت از کلسیم و یک قسمت از آهن از یا تخریب میشه و به طفل انتقال مییابه. بعد از ولادت اینا حتما دوره دپرشن تر میکنند که استخوان ها بسیار زود نرم میشه.
بعد از سپری نمودن همه مشکل که شما ذکر کردین و با یک ولادت سخت چی خشونت های دیگه را برای عروسای خردسال میتونه به بار بیاره؟
یا یک دختره که بسیار بسنه کم عروسی میکنم زمانی که سوی اشکال حوصله نزدی به وجود آمد یک ولادت بسیار سخت را اینا سپری میکن. اگر در بین خانه ولادت میکن سبب فیستولای ولادی میشه نزدی، اونا کنترل نمیداشتن چون سیستم تقوت است، سیستم تبول است، یعنی سبب میشه تا این دختر خانم بالکل از جامعه دوری داشته باشه.
و طفلایی که به دنیا میازن آیا میتونن نرمال باشن؟
این طفلا اکثرا اگر انتانات داشته باشن طبعا نرمال نیستن. اول امی که دختر خانم بسنه خورد سی میکنه طبعا کمپونی های خود داره، بدان سبب سوراخ های قلب نزد اطفالشان میشه. اگر دینا ولادت های بسیار مشکل می داشته باشند دماغ اطفال به شدت فشرده میشه و بعضی از امراض روحی و روانی اطفال از یارم تحتید.
فامیل هایی که در سن کم دخترانشان به سبب ضعف اقتصاد ازدواج میکنن چی چیزا را مد نظر بگیرن؟
باید آگاهی به دخترها داده شود. این مشکلات میتونه از طریق مراکز صحی رسانه ها حتی در بین فامیل از طریق مادر کلان ها هم میتونن اینو برشان یادآوری بکنن و بهترین رایش همیست که کوشش کنند که لااقل بعد از 18 سالگی نا حمل بگیرند.
دکتر فریده مرخیل متخصص نسایی ولادی بود که در مورد صدمه های صحی ازدواج های دوران کودکی دختران صحبت میکرد. مبارزه با ازدواج دختران در زمان طفولیت نیازمند تلاش، اراده و اقدام هماهنگ همه بخش های یک جامعه است. تا تقدیم برنامه آینده خدا نگهدار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.